بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبه بقلبه وباشره بجسده وتفرغ له فهو لا يبالي على ما أسبه من الدنيا على عسر أم على يسر. خب حضرت می فرمان که با فضیلت ترین مردم کسیه که عاشق عبادت باشه. فعانقها گردن گلاویز بشه باش، یعنی دست و گردنش بندازه. و احبها به قلبه و باشرها به جسده. خب انسان مرکب از قلب و یعنی روح و جسمه، با روح و قلبش دوست داشته باشه عبادت رو، آره، و با جسدش استعاره دیگه، یعنی تشبیه شده به یک زنی مثلا. و باشره ها به جسده، یعنی مباشرت کنه، لمس کنه کل جسمش اون در حقیقت عبادت رو. و تفرغ لها، کامل خودشو برای عبادت خالی کنه، یعنی از امورات دیگه، از شواغل دیگه دوری کنه، فقط شیش دانگ حواسش به عبادت باشه. فهو لا یبالی، این شخص دیگه اصلا برایش مهم نیست که وقتی تو دنیا پول داره، بعضش خوبه، اوضاعش خوبه، اوضاع جسمی بالاخره مالی اینا، یا اینکه علا استرن، یا تو سختی و فشار و عذابه، یا تو راحتی و در حقیقت چیزی، یعنی فرقی براش نمیکنه. چه تو راحتی باشه حالتش با اون حالتی که تو سختی باشه فرق نمیکنه. افضل الناس من عشق العباد، کلمه عشق تو روایت کم اومده، اگرچه الان زیاد استعمال میشه، ولی کلن عشق همون محبت شدید رو میگن دیگه. حالا بعضی عرفا تحلیلات خیلی دقیقی از عشق داره، میگن هفت مرحله از محبت که بگذره عشق پدید میاد، ولی حالا از یاد لغوی اینقدر که مسلمه دیگه، بالاخره شد شدت علاقه رو میگن عشق.
اونا اون دفت
بخصم
بودیم بحث کجو قضا سلاسه بود، مثلا یک جور نمیتی از فکران آیات
این چرا؟ ازا جا نصر الله بر فتح، فتح مطلق میگیرن، فتح قریب، فتح مبین. حالا بعد اشت بچست نه چست بس دیریشو اینا میایی میچست. بسم الله الرحمن الرحیم. خب صفحه 508 تا صفحه 516 انشالله میخونیم چیز اساس مطالب انشالله بگیم تمام بشه.
این حدیث رو شما ترجمه کردین، مثلا همین باشره ها رو بعد معنای متناسب اون استعاره ای ترجمه کنه یا متناسب اون معنای لغوی هم بیدیم اینجا داره فضا فضای اما استعاره است و فلان
اینا. آره.
ترجمه هاش بیدیم منظور
اینا ترشیه دیگه، ترشیه اینا، یعنی آنقه ها که گفت ذهن میره اون بر، بعد دیگه همینجوری احبه ها به قلب باشره ها. آره بین خواست معنی ترشیحی، بین عوام معنی مقدمانش. نه تو ترجمهش یعنی دیگه شما داری عبادت رو ببین، آخه این مقامات خیلی فرمودن یکی از تخیلیه نیست، وجود خارجی داره مشبهان به
باشه. نه به قول خطیب دارم میگم، مثل
منجیه
که
برایش
اطفال
داری ثابت
میکنی دیگه.
نه
عبادت دیگه داری برایش
معانقه میشه باش معانقه. خب طبقا مبنی خطیب، آره، اونه تبیری که داره و یه سر تخیلیه که سکوهی که میگه، نه که تحقق حسی داره دیگه، وجود خارجی داره. به هر حال تشبیه بزن شده این تو فضای چی قرار گرفته، تو فضای چون قابل لمس ترین چیز برای عوام همینه قضیه، یعنی اینجوری وقتی بخوای تعبیر کنی میچسبه به جون طرف که چقدر میخواد حضرت مثلا عمیق بیان کنه که تشبیه میکنه بزن. یعنی همه تو روایت اومده که تو آیات اومده ان للمتقین مفاز و حدائق و کواعب و اطراب و در مورد زن و حور و این و بیز و مکنون، اینا مخاطبین خیلی خوششون میومد دیگه، بالاخره با اینا سر در ارتباط بودن جور دیگه بیان نمیشد. لذا با توجه به شرایط مخاطب اونجوری معنی میشه. لذا انسان میخواد چیز کنه همون معنی مجاز چیز استعاره ایشو بگه، همون بگه مباشرت کنه.
این تشبیه برامه چون اصلا هر ترکیبی از عبادات و آیات و قرآن و اینا ظاهرا یعنی شکلی داره برای خودش، اینکه میگم مثلا این به شکلی جوون و زیبایی در میاد و غیره و اینا.
اون دیگه مقوله
ترکیبی از عبادات برای خودش شکلی داره اصلا.
آره اون تجسم اعماله، ولی خب با عوام شما بگید چرا اینجوری آیه چیز شده وارد شده، به خاطر اینکه عوام با اینا در ارتباط بودن، با جنات تجریم تردمن ها رو اینا. حقیقتش یه اینا تشبیهیه، فقط ظاهرش تشبیهه. یکی از آیاتی که دلالت بر تجسم عمل هم این مطلبی که شما میکنه این همین بحثیه که کل ما رزق من و اوتو بهی متشابه ها، کل ما رزق من ها کل ما رزق من ثمرتن قالو حاضر لذی رزق نامن قبل و اطوبهی متشابه ها. آی جوادی اصرار داشت با تحلیلاتش که هی میگفت که این جز بر تجسم اعمال قابل حمل نیست، هر احتمال دیگه که مفسرینشون رد کرد تو تفسیر. مثلا میگه قبلا ما اینو دیده بودیم، یه تن تمثالی از اون در حقیقت هستش. ولی خب بالاخره
مثلا این
بحث شاید
تو معمولی طلبه هم وقتی چی نباشه، ولی زیندار بازی اینا مثلا که مشهور میده بهشون که مثلا بعضی عبادات طعمشون با هم دیگه فرق داره و غیره، با همینا میخونه اتفاقا.
آره
اون عبادات یه طعم خاص داره، اون یه چیز خاص دیگه ای داره برای خودش.
آره دیگه طعم روحیه آن نه چشیدیم بخره نه درسته. اینه مطالبیه که اهلش اهلش بله. خب بسم الله الرحمن الرحیم میفرمایی که فصلون ينبغي للمتكلم ان يتأنق في ثلاثه مواضع من كلامه حتى يكون اعذب لفظا واحسن سبكا واسهم معنا احدها الابتداء كقوله. میفرماید که سزاوار است که متکلم، حالا این کلمه ينبغي را بگم دیگه، حالا مرددم بگم یا بگم کلمه ینبغی رو بهترین کسی که تحلیل کرده راغبه تو مفردات. بعد خلاصه مبحثی که ایشون گفته به علاوه یه چند زمینه‌ای که حالا بنده بهش اضافه میکنم اینه که تحقیق مطلب اینه که واژه بغیه حداقلش اینه که مشترک لفظی بین ظلم و طلب. ممکنه کسی مثل صاحب تحقیق بتونه یک وجه جامعی مثلا تجاوز از حد یا شدت فرط و بلوغ برش درست کنه، ولی استعمالات حالا جدا از اون قول تحقیق بالاخره انقدرش مسلمه که گاهی به معنی ظلم استعمال میشه. بقیه شنیدیم دیگه، یه فلانی باقیه، بقی بقی یعنی ظلم، تو آیه قرآن هم اومده. گاهی به معنی طلبه که ان الله یحب بغاة العلم، بغاة چمی چیه؟ باقی مثل قضات، خدا بغاة علم رو دوست داره، این طالبین علم. حالا بعضی اومدن گفتن که طلب شدید رو میگن بقیه، یعنی نه طلب معمولیه. از تحقیق چی گفته؟ ظلم رو چجوری تطبیق داده براش؟ حتما گفته که یعنی طلب به ضرره دیگه، با علا میگه متعدی میشه. اصلا منش اصلا ایشون این گرفته بله فواهش عرض بخیر. من حالا این معنی طلب شدید رو توش داره. حالا که ببینید طلب شدیده بقی یعنی طلب شدید، این بقا ین بقی. میدونیم که باب انفعال معنی یه معنی بیشتر نداره، اونم معنی متابعه است. پس این علل قاعده ینبغی متابعه بغیتوهوه. مثلا شما میگید که بغیتو شیعه فنبغا، یعنی من فلان چیز رو طلب کردم شدیدن پس مطلوب شد، مورد طلب شد. فنبغا اون مفعول، مطلوب شد، مورد طلب شد. پس خب منتها چون فعلیه که استعمال نشده ازش مثلا سیاق دیگرش، حتی این بقا میگن استعمال شازن شده، مثلا این بقا معروف نیست، همین ینبغیه بیشتر. انبقا ما نداریم، یونبقا نداریم، یونبقا که البته مشمول نمیشه. همین شکلی ینبقی مثلا ممکنه مثلا تنبقی ولا استعمال شده باشه، ولی ینبقی استعمال معروف مال همین واژه با همین شکلی بود. ینبقی، خب ینبقی یعنی ینطلب، معنیش میشه ینطلب، یعنی چی؟ یعنی مطلوب است. خب این شد معنی اصلی ینبقی، مطلوب است. از جهت لغوی مطلوبیت این دیگه تو فضای و حیطه لغت نمیره، اینجا عقل میاد کمک لغت. عقل میگه که ینبقی این مطلوب است، حالا ازش لزوم عقلی در میاد یا نه، وجوب شرعی در میاد یا نه، این دیگه حیطه لغت نیست، البته با توجه به ریشه لغت. با عقل میاد میگه مطلوبیت، مطلوبیت دو قسمه، مطلوبیت مانع از نقیض، مطلوبیت غیر مانع از نقیض. یعنی گاهی یه چیز مطلوب شماست، مطلوب حالا یه کسیه، مطلوب شماست، مطلوب فاعلی، مطلوب متکلمی، مطلوب فاعل حقیقی خداوند متعال، منتها مانع از نقیضه، یعنی مطلوبیش به حدیه که فاعل یا متکلم راضی به ترکش نیست، این ازش تعبیر میشه به لزوم و وجوب. و همچین استعمالی در قرآن داریم که راغب اینجاش اشاره کرده، خوب اینجاش، این اولش بر من بودیم، بنویسش بر راغبه. راغب میگه که مثلا آیه و ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، یعنی چی؟ حالا خوب نیست که خدا یه ولدی رو انتخاب کنه، انتخاب هم کرده، جای دوری نمیره، ولی خوب نیست. نه اونجوری من نمیده که مطلوب نیست، اونم چه مطلوبیتی، مطلوبیت 100%، اصلا سزاواریش به حدی بعد لزوم عقلیه اینجا. یا و ما ینبغی لشمسن، چی مایش؟ لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر، طبق طبیعت وجوب طبیعیه، حالا استحاله عقلی نداره ولی لزوم طبیعیه، استحاله عرفی که داره دیگه، که اون تو هم مداراشون که اینا حرکت میکنن، نه قمر به شمس میرسه نه شمس به قمر. یا آیه دیگه مثلا ایشون مثال عرفی میزنه، میگه ینبغی لنار ان تحرق، شایسته است که آتش بسوزونه، یعنی مقتضی سببیت. خب این مثالا نشون میده اون مطلوبیت مانع از نقیض، یه مطلوبیتی داریم مطلوبیت مانع از نقیض نیست. ینبغی للمرء المسلم ان یقرا فی کل یوم 50 آیه، مثلا روایت از امام صادقه که مناسبه که یک انسان سزاواره که انسان در حقیقت هر روز 50 آیه قرآن بخونه، و لزوم وجوب نه، مطلوبیتش مانع از نقیض نیست، جمع میشه با مخلاف. این تحلیل ریشه لغوی بود که هر دو استعمال ما برش داریم. منتها بحث اونجای قشنگ، خب اولا پس ینبغی گاهی در موارد واجب عقلی عرفی شرعی استعمال میشه، گاهی در موارد مستحب عقلی عرفی یا شرعی استعمال میشه. بعد منتها تشخیصش هم باید با قرائن بدیم که این چه نوع مطلوبیتیه. منتها در موارد عرفی، در موارد عرفی مثلا حالا عرف متأخر و اینا، کثیرا ما شاید بشه گفت غلبه تو استعمالش در امور غیر لازمه، اینو شاید بشه از استعمال در آورد. ولی مهم اینه که بحث فقهی بسیار پرثمره، اینی که میگم بعدا تو فقه هم به درتون میخوره، بسیار پرثمره تو بحث فقهیه. فقها اختلاف کردن که لفظ ینبغی وارد در روایت حمله به چی کنن. مثلا روایتی اومده ینبغی فلان، حالا شما فرض کنید قرینه قطعی نداره، ولی ینبغی للمرء المسلم ان یقرأ 50 آیه قرینه داریم که واجب نیست، میدونیم یقین میدونیم دیگه، به لفظ ینبغی اتکا نداره، ولی روایت داریم ینبغی توش اومده که اینو الان واجب بدونیم و مستحب بدونیم. بعضیا خیال کردن همون ینبغی سزاوار است، یعنی اون تحقیق لغتی رو دقت نکردن، همینجوری سزاوار است گفتن، سزاوار است یعنی خوبه دیگه، حالا اشکالی هم نداره. اکثرا ینبغی هایی که در روایت حمله به استحباب کردن، یعنی هر جو ینبغی دیدن حمله به استحباب کردن. یه استادی ما داشتیم، این بنده خدا میگفت که اصلا به نظر من هر چی ینبغی وجوبه تو روایت، یعنی از اون ور گفت، یعنی خیلی اصرار داشت، یعنی نقطه مقابل اون گروه بود که اونا فکر می‌کردن مستحبه، گفت ینبغی به معنی وجوبه، یعنی هم یه جا مصطفی فرمان ینبغی یعنی واجبه، مگر خلافش ثابت بشه، قرینه بر خلاف داشته باشه. از جهت واژه لغوی لا به شرط، همونجوری که دیدید، عقیده اینه که به نظر میرسه تا مادامی که یکی از این دو طرف ثابت نشده در استعمالات، همون بند لا به شرطیش بمونه. قرینه ما می‌خوایم، یعنی حمل بر وجوب استباب هر دو قرینه می‌خواد. اگرم استباب باشه ممکن استباب مؤکد باشه، مثلا تو قصد جمعه دیگه بگی که انسان قصد جمعه، گفتیم چون طلب شدیدی استباب معمولی نیست، یه چیزیه که متکلم می‌خوادش، آقا بکن حتما این کارو بکن، آقا واجب 100% نه ولی تو بکن، یعنی این توش هست که اون شدت حرص متکلم میرسه که بابا این کارو حتما انجام بده، حیفه. حالا دیگه 100% واجب نیست ولی خیلی عنایت داره متکلم روش، انقدر از روایت در میاد، یعنی استباب مؤکدش در میاد. ولی اینکه واقعا حمله بر استباب مؤکد یا وجوب کنیم به نظر من فکر میکنم قرینه میخواد، مگر اینکه یه نفر انقدر با روایت انس داشته باشه که بتونه در بیاره که یعنی بقی نه در روایات حمله بر وجوب میشه مالمی اثبات خلافو، یا حمله بر استحباب میشه مالمی اثبات خلافو. این دیگه با کثرت انس در روایات و بله کثرت استعمالش به حدی باشه که انسان وقتی میشنوه اونو یه طرف ذهنش بره اون برش قرینه بخواد، شبیه حقیقت عرفیه بشه. اینقدر رو یه اینو معلوم چون اونس بار میتونی آدم سرچ کنه به کلمات ینبقی تو کل روایت که اومده بخونه مواردشو ببینه چه جوریه. آیا که یه موقع دیگه کثرت استعمال در استحبابات قطعی داشت، خب اونا دیگه بیشتر اون موقع همون لابه شرط میمونه نهایتش. حتی احتمال داره ما بگیم امام، اینم هستا، امام معصوم اگر بخواد بگه چیزی رو واجبه نمیگه ینبقی، خب این همون نتیجهش میگه ینبقی هر جور روایت اومده حمله بر استحباب میشه مالم از خود خلاف. اینم تحلیل کلمه ینبقی. نبتقی که باب افتاله، نبتقی اتفاق متعدی هم هست، نبتقی یعنی نتلو، با همون بقیه متوجه نیست، همون معنی باب افتاله، یعنی چیز. حالا الان ینبغی للمتکلم ان یتنق، حالا یتنق رو معنا کنیم بعد ینبغی معنا میشه. یتنق ایشون میگه یتتبع الانق الحسن، آنق اصلش مثل آدم بوده، اعنق میگه یتنق یعنی تبعیت کنه از بهتر، آنق یعنی احسن، زیباتر و بهتر، از زیباتر و بهتر تبعیت کنه. یعنی خلاصه ایشون میگه عرب میگه تعنق فی روزه، روزه همون بستانه دیگه، باغ. تعنق فی روزه اذا وقع فیها متتبعا لما یونقه غلطها، یونقه ای یعجبه. شما تو باغ که میرید دنبال چی میگردید؟ دنبال یه چیزی، مثلا انسان دنبال چیز خوشایند و خیلی زیبا و جذاب و مثلا اون گیاها یا گلایی که خیلی قشنگ و خوشگلن، انسان دنبال اونا میره میگرده، اینو میگن تعنق. اذا وقع فیها واقع بشه در باغ در حالی که متتبع است آن چیزی را که یعجبه. یعجبه هم تو لغت عرب گفتیم قبلا دیگه، که یکیش به معنی به تعجب انداختنه، یکیش به معنی خوشاینده. مثلا میگن اعجبنی وجه، مثلا وجه الحبیب، خوشم آمد از وجهش. یه البته خوش آمدن عادی نیست، یه خوش آمدن فوق‌العاده‌ای که با تعجب سازگار باشه، یعنی خیلی مثلا خوشم میاد، خیلی خوشاینده، خیلی عمیقیه و شدیدیه. حالا پس ببینید میگه ینبغی للمتکلم ان یتعنق فی ثلاثه مواضع من کلامه، یعنی سزاواره که متکلم تو سه جا از کلامش دنبال اون بهتری بره، دنبال چیز بهتر بره. یکی ابتدا، یکی انتها، یکی هم چی؟ یکم تخلص، خروج، یعنی انتقال از یک مبحثی به مبحث دیگه. انصافا اینا خیلی جالبه، یعنی تو سه مورد انسان باید حواسش هم باشه، تو حرف زدنش، خطیب سخنرانی میخواد بکنه، میخواد اینا فره هدایت کنه، میخواد یه مباحثه کنه، کلن تو هر صحبتش سه جا رو باید خیلی روش زوم کنه. یکی اول کلام خیلی مهمه، حالا توضیح میده چرا. یکی آخرش که چطور تموم میشه، یکی هم و همون وسط هاست، منتها وسط به اعتبار این که از یه جا میخواد منتقل بشه به یه جای دیگه که خصوصیتی داشته باشه. این سه جا ما نمونش تو همه آیت، مثلا تلاوت هایی که شما دارید، تلاوت طرف اول چجوری شروع میکنه؟ با بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، مثلا اینجوری یهو اعوذ بالله، مثلا به اوجش بیاد اعوذ بالله بلند، ما چه خبره؟ تازه داره شروع میکنه خیلی آرام، با داد نمیشه شروع کرد، یا آخرش مثلا تو اوج مثلا یه پرده ای بعد بگه صدق الله علی العظیم، همه دیگه یه جوری واها با میمونن. تو بعضی قاری این کارو میکنن مثلا برای اینکه نه برای اینکه مثلا مخاطبش جا بخوره، ولی یه نوع قاری یه جوری تمام میکنن که صدق الله، مخاطب دیگه خودش میتونه بگه، میفهمه که اینجا دیگه میخواد صدق الله بگه. این جوریه
چی؟
کجا؟ کوتاه بخوام مجبورن آره. کوتاه بخوام ما از بالا شروع میکنم. یکی رو میخوای از دورم رو معروف کنی؟ بیایید داد باید بزنی هم. آقا نکن. خب چه بشود که ما حالا این ینبقه به نظر شما چیه؟ استوا مؤکده ولی از جهت بلاغی واجبه. نه بلاغت به معنی اتفاق مطابقتش با مقتضای حال، این مقتضای حال مقتضای حال کلیه، یعنی همه جای مقتضای حال مناسبه، یعنی حال اقتضا میکنی که شما وقتی شروع میکنی با خصوصیاتی که حالا ایشون میخواد بگه، اعذب لفظن باشه، احسن سبتن باشه، احسن همعنن باشه، اینجوریه. حالا به هر حال این باید ببینیم وجوب بلاغه ازش در میاد یا نه. قطعا استوا مؤکد ازش در میاد، یعنی ببین ینبغی رو به کار برده که راضی نیست خطیب بگه آقا اینا ترکش نکن، حتما بیارش. خب حتی تکون اعذب لفظن، لفظش گواراتر باشه، سبکش نیکوتر باشه و معناش صحیح‌تر باشه. لفظش گواراتر باشه یعنی در غایت بعد از تنافر ثقل باشه، یعنی اوجه، یعنی تنافر ثقل رو تا میتونه ازش دوری کنه. حواشی گفتن چرا گفته غایت البعد؟ چون گفتن خود بعد از تنافر ثقل اگه نباشه که اصلا فصیح نیست. نه تنها از تنافر و سخت سنگینی دور باشه، بلکه اوجش، یعنی تا میتونه روونو واضح باشه. از جهت لفظ، از جهت سبک چی میگه؟ به انتکون فی غایت البعد عن التعقید و تقدیم و تأخیر الملبس، از تعقید لفظی، از تعقید معنوی در اوج دوری از اینا باشه دیگه. یعنی چی احسن سبکن؟ یعنی الفاظ متقارب باشه، نزدیک باشه در جزالت. جزالت همون متانت عطف تفصیلشه، رقت هم تقریبا معنی سلاسته، در محکمی و روانی نزدیک هم باشن الفاظ. ببینید اینا با هم تضاد ندارن ها. لفظ میتونه محکم باشه، میتونه روون باشه، چون روونی یعنی این که در حقیقت مثلا مثلا تنافری چیزی نداشته باشه، رو هم رفته، تنافر کلمات نداشته باشه، نه تنافر کلمه، تنافر کلمات نداشته باشه. اون چیز عرض خدمت که جزالت و متانت هم یعنی الفاظی باشه که در حقیقت الفاظ قوی و محکم و مثلا عرض خدمت که متناسب با اون معانی باشه، الفاظ زیبایی باشه، الفاظ مثلا حالا این تکونه میتونه عطف تفسیره اون الفاظ متقاربتن فل جزاله باشه که بتکون المعانی مناسبتن لالفاظها، معانی با الفاظ متناسب باشه. این حدیث رو نگاه کنید، تو حدیث داریم که آخر الزمان لتو بلبلون بلبله و لتو غربلون غربله، علی این لفظ با معناش خیلی تناسب داره، خواهد بگی شما کلن انقدر زیر و رو میشید، آزمایش میشید تا سر از ناسره معلوم بشه. یه لتو بلبلون بلبله و لتو غربلون غربله. یه مثالای دیگه هم هستش، مناسب با الفاظش بشه، من غیر ان یک تسی اللفظ الشریف المعنى السخیف او العکس بل یساقان سیاق تتناسب و تالان، بدون این که لفظ شریف یعنی لفظش خوشگله، معنا زایه. شعرها اینجوری بودن دیگه خیلی شما.
نه
گفتش
که وزیر چیزی اسمش رو سخرانه میکرد، اول سخرانه سامن فضایل انجاز کنید اینا رو بودید
جور سومه
عدالت
بود، جور سومه فساد بیشتر میگه،
بیاد جور سومه در مقایست نمیده کار
بیشتر
میگه.
آره دیگه اون باید رعایت بشه، جور سومه عدالت. آره مثلا تو یه جایی تو یکی از کتاب های آقای معرفت نوشته بود که نوشته بود که جسمان و نبی، مثلا ننوشته بود که جسد نبی، چون جسد احترام خاصی نداره لفظش، به جای اینکه بزنید جسد و نبی نوشته بود که آها جسد که نه بعد از فوت حضرت منظورش بوده، جسد میگفت که در نمیاد، میگفت جسمان و نبی، جسمان معنی جسد. خب برمی‌داره چون معنا شریفه میخواد لفظش هم شریف باشه، لفظ شریف هم گویی بخاطر همین معانی دیگه، بالاخره یه لفظی خیلی البته لفظ شریفی که اینجا میشه هم خصوصیت این که لفظ روان باشه، محکم باشه، خوب باشه، حالا ایشون اینجوری معنی کرده دیگه، احسن سبکن ایشون اینجوری معنی کرده. سبک یه چیز کلیه که مربوط به آخر کلام نمیشه، کل کلام.
اسلوب خاص سبک،
نه نگفته اسلوب خاصی باشه، گفته سبکش خوب باشه. آره سبک یعنی کل این که ریخت این در حقیقت کلمات طوری باشه که پس و پیشش ناجور نباشه، تعقید نداشته باشه، گیر و گور نداشته باشه کل کلام، این از سبک در میاد. اون که شما میگید در از تجوینا ما حسنت معنوی خوندیم دیگه. و اصلا همانن این آخرش میگه بلی و ساغان سیاقت تناسب و تلاعام، یعنی کلن ریخت این کلمات و کلام به صورت وزین مناسب تمیز خیلی قشنگ باشه. و اصح معنن معناش هم صحیح باشه، از تناقض و امتناع و ابتذال و مخالفت عرف دور باشه. اشکال کردن که خب از تناقض و امتناع و ابتذال و مخالفت عرف باید دور باشه، واجبه این دیگه، اینا باید جور در نمید با این که یعنی معناش باید اینا رو نداشته باشه. بعد جواب دادن که این منظور تفتازن اینه که از تناقض و امتناع و ابتذال و مخالفت عرف ظاهری هم به دور باشه، یعنی حتی تو جملاتش ایهام تناقض نباشه، ایهام امتناع نباشه، ایهام ابتذال نباشه. یعنی دیگه شما نباید بشینی که حالا فکر کنی که مثلا به اثبات کنی، یه ذره تأمل کنی بگی نه اینجا تناقض نیست، اصلا یه جوری بگه عبارتو که هیچ احتمال تناقض از اولم نیاد، احتمال امتناع یعنی این که محال باشه نیاد، امتناع ابتذال نیاد، در حقیقت کلن یعنی از این امور به دور باشه، هیچ مشکلی سر سوزن نداشته باشه. دیدید دیگه بعضی موقع طرف مثلا یه عبارتی رو میگه، این عبارت میاد محل بحث قرار میگیره، میگه یه جوری عبارت بود محل بحث قرار نگیره،
گیر میکنه
چی شد حالا بیا توجیه کن، اون میگه نه این گفت، یه جوری حرف بزن راحت قشنگ مشکلی نداشته باشه. خب احد و حال ابتدا، میگه چرا ابتدایی که از اون موازی که انسان خیلی باید روش مانور بده، میگه لانه اول ما یقرا استمع، خیلی مهم این از جهت روانشناسی هستن مهمه. ایشون حالا رو زده به کلام، شما تو ملاقاتات روبروتون چرا این همه رتوره با تاکید شده که دوتا مومن به هم میرسن دست بدن رو بوسی کنن، میگه پول نداری به کسی بدی قیافت رو براش چیز کن، مثلا شاد باش که شادی رو تو قیافت ببینه، این یه حسن است براتون، یک شاد بودن قیافه در مقابل مومن یه حسن وقت داشته میشه. اینا برای چیه؟ از جهت روانشناسی برخورد اول یک شخص با شخص دیگه، کلن برخورد فیزیکی، روحی، کلامی، این تأثیر عجیبی توش میذاره. میگه اول ما یقرا استم، اولین چیزی که در گوش میخواد بخونه، فعن کان عذبا حسن الصرف صحیح المعنا، اگه اون سه تا ویژگی رو داشته باشه، اقبل السامع علی الکلام فوعه جمیعا، سامع بر کلام اقبال میکنه همشو حفظ میکنه. بری سخنرانی شروع کنی، خود به یه جای جریان دانشجو ها و دبیرستانی و راهنمایی بگی بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله، از اول گوش نمیده است یا آخوند من خود. یعنی ذهنیتی که پیدا میکنی آخونده و دیگه خطبه شروع شد و حسن هم سر میره، بعد میره تو موبایلش، ولی از اول بخوای یه جور خاص شروع کنی که مثلا متناسب با مقتضی حال دیگه، حالا یه موقع سخنرانی معروف مسجد اعظم اون داره میگه اشکال نداره، ولی یه موقع بین دانشجوهایی که یا دانشجوها نه مثلا دبیرستانی راهنمایی که همش حرف میزنن بسم الله الرحمن الرحیم سلام مثلا، ای ای اون خونده چرا اینجوری میگه سلام، یا مثلا میگه یه شعر عجیب بخونی، یا مثلا خلاصه یه جوری فضا رو عوض کنی که این توجهشون رو جلب کنی. اگر از اول خوب شروع بشه طرف اصلا تا آخر گوش میده، اگر از اول خوب شروع نشه اعرض عن و ان کان الباقی فی غایت الحب. حالا آقا این وسطاش خیلی صحبتش قشنگ شد، از اصلا اولش که میذاره میره، میگه از اول خود بابا بشین، حالا این وسطاش خیلی قشنگه، میبینیم فایده نداره، لذا خیلی مهمه اون انسان شروع کلامش به چه سبکی باشه. اینجوری فل ابتدا الحسن فی تذکار الحبت و المنظر، شروع میکنه از اینجا مثال زدن، حالا چند تاشو میخونیم. مثال مثلا میگه که طرف امرو القید قصیده اوله، عرض به خدمت که ما الله واسطه با همین شعر شروع میشه که فاونب که من ذکر حبیب و منزلی به سبق اللوا بین الدخول فحوملی. خب اینو که شروع میکنه در تذکار احبه و منازل، یعنی همون عجب رسمی رسمی زمونه میرن آدم و اینا بالاخره تو اون فضا، یعنی شعری که دیگه یاد دوستان میکنه، یاد منازل، یاد گذشتش میکنه، چه اینجا خوش بودیم و چه کوچه هایی و میرن آدم از این خونه و اونجور شعره. من ترجمه همون شعره آقایی که خونده اینجوری شروع کرده قصیدش رو، قفا و نبک من ذکر و حبیب و منزلی به سقط لبا بین الدخول فحوملی، میگه توقف کن. قفا تثنیه است، ولی قبلا هم یه بار عرض کردم که گاهی تثنیه در کلام عرب برای تأکید یا برای تکرار در یک نفر استعمال میشه. زیاد هم مثال داره، یعنی کم نیست مثالش. شاعر میگه که خلیلیه خلیلیه فیما عشتما هل رأیتما قتیلا بکا من حب قاتلی قبلی، ای دو خلیل من، ای دو نفری اونجا نیستن یه نفره، ای دو خلیل من، آیا شماها دیدید که کسی قبل از من از حب قاتلش گریه کنه؟ بکا من حب قاتلی قبلی، قاتلش کی بوده؟ معشوقش بوده. میگه من قبل از اینکه منو بکشه من دارم در عشق اون گریه، کسی دیدید از حب قاتلش قبل از من گریه کنه؟ خیلی قشنگ گفتون. حالا خلیلیه گفته ولی مراد یه نفره، قفا گفته مراد یه نفره. حتی تو آیه القیا فی جهنم کل کفار عنید که آیه قرآن داریم القیا گفته، مفسرین بعضی میگن اشاره به دو نفره ولی بعضی گفتن که القیا یه نفره اونجا، یعنی بنداز. تثنیه است ولی مراد واحده، اینم تو اونجا هم حتی این قول هست. قفا و نبکه میگه توقف کن، نبکه تا گریه کنیم از یاد حبیب و منزل، دوست و منزل. میگه توقف کن، انگار مثلا نگاه کنید داشتن رد میشدن از اون منطقه، بعد یه هوی یاده چیز میکنم میگه توقف کن، نرو دیگه، رد نشو، وایستا یه یادی از این حبیب منزل کنیم. الان دیگه ما تو قبرستون میگیم دیگه، مثلا یه قبرستون میخواییم رچیم شیفا میگه وای توقف کن اینجا، خنجون ننجون من اینجا مثلا از دنیا رفته دفع شده، یادی بکنیم از حبیب و منزل. به سقط لوا بین الدخول فحوملی، سقط لوا، لوا اون ریگ کج و کوله پیچیده شده در همین جا صحرا، دیدید ریگا اینجوری میشن، یعنی حالت پیچ در پیچ، یعنی صاف نیست ریگ، که مثلا باد میاد میزنه به ریگ ها، ریگا کاملا پیچ در پیچ میشن، مثل مار میشن اصلا. سقط هم که میگه منقطع الرمل حیث یدق، اونجایی که ریگ قطع میشه، جایی که دقیق ظریفه، یعنی ریگ های یه نواخ نیستن رو زمین، همین که به صورت مارگونه و فراز نشیب داره یه جاهایش نازک میشه، اونجا رو میگن سقط لوا. باشم به معنی فیه، دخول و حومل هم دو جایه دیگه. میگه در اون مکانی که در صحرایی که بین دخول، یعنی بین دخول و حومل قرار داره، در اونجا بیا توقف کن. این به سقط لوا متعلق به قفاه، اصلا شعر چیزی نداره مثل دومش، همین جاشو میخواد بگه، میگه اینجا تو این صحرایی که بین دخول و حامل توقف کن تا به یاد حبیب و منزل ما گریه کنیم. یه نکته ادبی داره، اینو حیف نخونیم، تو ابن شام تو موقع اشاره میکنه میگه بل معنا بین اجزاء دخول، دخول دخول نیست، دخوله. اینو برای چی میگه بل معنا بین اجزاء دخول؟ چون گفتن بین داخل بر متعدد میشه، اگر اینجا میخواست بین دخول، اینجا بین دخول اصلا جمله بی‌معناییه، دخول یه مکانه، اینجا نمیتونی بگی بین قم، باید میگه بین قم و تهران، بین قم بی‌معناست، میگه بین قم و تهران، اینجا باید میگفت بین دخول و حومل، فا اینجا غلطه، شما نمیگید بین قم پس تهران. میگه پس اینو چجوری درستش کنیم؟ ابن هشام تو مغنی هم داره میگه بین دخول اینه بین اجزاء دخول، وقتی میگن بین قم یعنی بین همون مکانهای قم، میگه آقا کجا هستی؟ بین قم یعنی بین مکانهای قم، یعنی تو خود قم یه تکثری درست میکنه، میگه بین همون وسط مسطح شهر در حقیقت. حالا ممکنه کسی بگه بین به معنی وسط اینجا، از جهت صرفی و همه یه احتمال دیگه هم جوری انداختیم ببینیم درسته که بین به معنی وسط بشه دیگه، احتیاجی به اون کار نباشه. ترک آخه به مغز میگن بین، به مخ میگن بین، چون وسط میگه وسطه بین دو تا گوشه. خب میگه ببین چقدر قشنگ شروع کرده،
سبلین چیه؟
آرا
همون
هم دیگه آرا کنیم نه دیگه یه اشکال نکن خب اونجوری گفتن دیگه. خب الان ایشو میگوین چه قشن شروع کرده وایستان نبک من ذکر و حبیبه منزلی یه ذوقیه دیگه بالاخره. رفی بس به دار طرف اومده خونه رو وزد کنه گفته قصرون علیه تحییتون و سلام خلعت علیه جمال لحل ایامون. یه قصری که خانه بزرگ قصر من خانه بزرگی دیگه خانه بزرگی که برش تحییت و سلام باد خلعت علیه جمال لحل ایام ایام روزها زیباییش را در آورده پوشونده به این قصر خلعه اینجا متضمن شده ها قشنگ معنی میکنه تفتازن خلعه رو خلع لباس دیدید که خلع لباس همین کندن رو فقط میگن دیگه چیز دیگه نداره توش منتها چون این با علامه تعدی شده از اون میکنه به یکی دیگه میپوشونه میده خلعت علیه جمال لحل ایام این ایام زیباییش رو از خودش کنده پوشونده به این قصد. خب این داره خونه رو که وقت میکنه اینجوری شروع کرده قصرون علیه تحییتون به سلام خلعت علیه جمال هل ایام و یه مقی انیوچن الان دیگه مثالاش هزاران مثال شما حالا بعدا میاد همه سوره های قرآن با اینجوری شروع شده براءت مقتضی حال افتضا میکرد سوره توبه که براءت من الله اونجوری شروع بشه الحمدلله اونجوری یا خطبه های نهج البلاغه خطبه هایی که ائمه داشتن روایتی که بوده بالاخره اینا ابتداش خیلی مهمه که
همشون مسجده مثلا
آره مسجده قشنگ و زیباست حالا نکات خیلی از الفاظ قشنگ هم استفاده شده مثلا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خطبه فلکی میفرمان که الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم اینجوری شروع میکنن خیلی زیباست و یه منی این یوچنه به فلمدیه ما یوتتیه رو به میگه شما حواستون باشه یه موقع میخواید یه نفر رو مد کنید مثل اون جرسومه سلسلت میخواید یه نفر رو مدهش کنید یه جمله کلمه نیارید که با اون کلمه و کلام میشه فال بد زد مقصودتون اون نیستا ولی کلمه رو به کار گرفتید که به واسطه کلمه میشه فال بد زد مثل چی؟ مثل این که این میگه شروع قصیده ابن مقاتل زریر اومده بود پیش داعی علوی خب بعد این داعی علوی اینجا هم نوشته بود جریانشو که چی حالا این علوی هم میگه نسبت به همون علی حضرت علی علیه السلام یعنی شیعه بوده علوی بوده بعد اومده مثلا چیز کنه اومده مثلا مده کنه اینجوری شروع کرده مدهشو میگه موعد و احبابک بالفرقت غد حالا این عجیبه تو مد داره غد تو شرح داره قد این ظاهرا همون غد با غینه بله غد غد یعنی فردا خبر موعده محل وعدگاه دوستان تو کیه فردا وعدگاه دوستان تو فرداست حالا این بلفرقت رو شما چجوری معنی میکنید وعدگاه به چی وعده داده شده
جدایی
احسن خب این چیزه دیگه فعال بده یعنی انشالله تو بید تو دوستان جدایی حاصل چیه تو بمیری یا دوستات بمیرن خب در حالی که این بیچاره این فرقه اسم جاییه فرقه اسم جاییه اسم یه مکانی اسمش فرقه بوده خب ببین شروع وقتی شروع کرده میگه که موعد احبابه که بالفرقت قد منظورش از فرقه اسم جاییه ولی یه جوری شروع کرده در مخاطب میمونه میخواد بگه وعده باشه که بین تو و دوستات فاصله بیفته خب این چه شروعیه حالا یه کلمه دیگه بگو یه جور دیگه شروع کن و بعد تاش بگو بعد دایی نه اینو نداشته
نه شبیه
تو علم بود داره اون تو مرمانی بود دایی علوی برگشته بهش گفته موعد و احبابه که یا هم وعدگاه دوستای خودت ای آدم کور ولکل مثل و سو چه تعبیری تو داری میکنی حالت بد مال خودت باشه لکل مقدم شده بر حصر یعنی تو چرا داری به من اینجوری میگی موعد و احبابه که یا هم یعنی انگار اون میگه وعدگاه دوستان تو به جدایی باشه این میگه وعدگاه دوستان خودت اینجوری باید معنی کنیم یا موعد و احبابی که یا اما یعنی لا موعد و احبابی بلکل مثل سو حالت ناقصا مال خودت باشه. چرا به ما مسئله بد میزنه؟ حالا من بنده خودم برگره بگی بابا منظور من این فرقه جا بگیم خب چه میدن تو کاملا قابل حمله برای این که مراد از فرقه چی باشه؟ میگه حواسمون باشه اینجوری به کار نبره. میشه آگاهی اصلا شروع میکنی حرف بزنی یه تعبیر به کار ببره اصلا منظورش میگه تعبیرش بده میگه چه طرز حرف زدن اصلا بابا من منظورم این نبود. و احسن الابتدا مناسب المقصود، بهترین نوع ابتدا اونه که مناسب مقصود باشه. و یوسف ما براءت الاستحلال اینه که بارها شنیدید براءت الاستحلال، استحلال اصلش معناش اینه که یعنی طلب حلال. همین انشالله امشب فردا شب استحلال داریم. استحلال یعنی اصلا بگرده دنبال حلال، طلب حلال کنه، که طلب حلال هم یعنی طلب وضوح. یعنی چون حلال که میاد یه چیزی واضح میشه که ما تموم شده و ماه بعدی اومده. استحلال طلب وضوع. براءت هم یعنی فوق‌العادگی، دقیقا ترجمهش میشه فوق‌العادگی. براءت بر الرجل فوق اصحابه فی العلم و غیره، یعنی فوق‌العاده شد، بالاتر شد، برتری، بلندی، فوق‌العادگی. خب حالا براءت الاستحلال چیه؟ فوق‌العادگی در حقیقت استحلال که بهش گفتن، حالا اینجا در حقیقت یعنی استحلال به معنی همون چیز شد دیگه، ظهور، به معنی ظهور شد. وقتی ظهور شد یعنی ظاهر، چون اول کلام کلامش داره به واسطه اول ظاهر میشه، یعنی میگه ظهور فوق‌العاده. یعنی این کلامش علاوه بر این که اون مناسب مقصوده چیز خوب شروع کرده، این خوبیش به حدیه که حتی به اون حرفایی که بعدن میخواد بزنه خیلی مناسب داره. ببینید اینی که تو کتاب ها اول کتاب ها خوندید همه براءت الاستحلال ها، ولی براءت الاستحلال فقط نیست. مثلا شما میخواد یه نفر نصیحت کنید، یه جوری شروع هم خوب شروع میکنید، هم طرز شروع کرده دوستون یه جوریه که با اون نصیحت میخونه، هم خونی داره. مثلا شروع میکنید که خب روایتی هست از امام صادق که فرمودن که کسی که عیب منو به من بگه بهترین برادران من اون کسی که عیب منو به من بگه. تا اینجوری شروع، طرف میفهمی که میخوای مثلا یه عیبی چیزی ازش بگی، من تا اینجوری شروع کرده. مثلا نباید بگی که مثلا شروعش اینجوری باشه که هر کسی گناه کنه در قعر جهنم در عذاب ابدالده میمونه. خب اینو بخواد شما اینجوری بگه دیگه اون میفهمه که مثلا بخواد یه گناه رو تذکر کنه ابتداش بده. مناسب باید یه جوری این بلا خرشه میشه. یا این کتاب اول کتابو که سمدیه داشت که چی بود سمدیه؟ نه دیگه نه یاد باید حفظ بگه دیگه. احسن کلمت این یفتده و به هر کلام و خیلی خبر این یفتده و به المرام حمدوک اللهم علا. خب البرر تلکرام نصبه و علم نصب علم
خب
خب جاز معنا و نواسب الدهان
جذب
توشه و باز علم نه در کلام و نحو علم نه هم که شما خیلی کتابای خودمون
رو ترجمه ازشون می‌کنم. مثلا سر بودتون مقدمش بر اصفر خیلی حالتیشون هم یعنی اصلا یه حالت خیلی هم متاثر
از ایشون یعنی شیخ بهایی؟ نه این یه چیزیه که مرسومه تو علما، یعنی همه دارن که اولی که دارشونی که میخوان شروع کنن، حتی خطران خود مختصرم تفتازینی که دارن اینجوریه، اینا همه شون دارن یه جوری شروع میکنن که چیزه. نحمدو که یا من شرح صدورنا لتلخیص البیان فی ایضاح المعانی و نبر قلوبنا به لبام تبیان من مطالع المثانی و نصلی علی نبی که محمد المعید دلائل اعجازهی به اسرار البلاغه. معنی لغوی آوری کاملا با کتابا از همه زیباتر که خطبه لمعه است. اینا حتما سالوان انشالله خطبهش توجه داشته باشین. خطبه شهید ثانی که شروع میکنه یه 20 تا کتاب فقهی رو اسمشو میاره تو خطبه. معانی لغوی قصد شده مثلا مفتاح الکرامت، مثلا مفتاح الکرامت یک کتابه، مثلا معنی لغویش قصد میکنه ولی آورده خیلی زیبا. خب هر چقدر که مناسب مقصود باشه میگه براءت استحلال. حالا ایشون مثال میزنه که قابل فتنه، شما میخوای یه نفر رو تبریک به میلاد بگی، میگی بشرا فقد انجز الاقبال ما بعدا و کوکب المجد فی افق العلا افق العلا سعدا. افق بوده به خاطر زرتشتی شده افق. بشرا این چه قشنگ شروع کرده، مجده باد. فقد انجز الاقبال ما بعدا، اقبال و شانس و بخت، ما که میگیم شانس اون بخت در حقیقت قسمت تقدیر، حالا هرچی تعبیر میکنید، قسمت و تقدیر و بخت، آنچه که وعده داده بود عمل کرد، انجاز کرد، یعنی به عملش وفا کرد. و کوکب المجد فی افق العلا سعدا، کوکب مجد، ستاره مجد در افق بلندی صعود کرد و بالا رفت. مثل اون شبیه اون شریک ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما رو انیس و مونس شد. یا آقای وحید تو شعرش مثلا تعصب نه به شخص خاص دارم نه به شعر خاص، یعنی روحی هم اینجوری، ولی این شعر آقای وحید خیلی به چسبیده. مثلا شعری که در مورد امام حسین علیه السلام روزه عاشورا شروع میکنه اینجوری شروع میکنه، میگه که روز عاشوراست یا صبح ازل، مشرق الانوار وجه لم یزل، مطلع الفجر شب قدر وجود، شد برون از پرده هر سری که بود. خیلی زیبا شروع کرده. یا علی همای رحمت، شعرهایی که داریم نوعا شروعشون خیلی زیباست. و خب مطلع و قصیدت لعبی محمد دن خوزن یوحنا صاحب، صاحب امن عباد، نوه دختریش به دنیا آمده بوده، یعنی دختری داشته که نوهش به دنیا آمده بوده، این آقای ابی محمد خازن داره بهش تبریک میگه بشرا فقط انجزه. یا در مورد پیغمبر یه شعر میگه بشرا فقط ظهر البشیر المعظم، بشرا فقط ولد النبی الخاتم. اینجوری شروع میشه در حیات. اینو شیعه بوده خود صاحب ابن عباد، اون ابی محمد نمیدم، نه صاحب مقام داشته، مقام درباری داشته، بالاخره نوهم در میومده، نوه دختری، نه اینکه نوهش دختره، ممکن نوهش پسر بوده، دختر رو تحصیل نمیگرفتن.
رجال العوائدی
نه
بچه دختر
رو اصلا کنم، بچه دختر نه، این بعد از این زمان چیز بوده، این قرن سوم چهارم، اول قرن چهارم یا سوم، اواخر قرن سوم بوده. این کدوم خطبه لومه دیگه، اول دیگه، از اول لومه که لومه نه، اول شرح لومه، آره گفتم شهید ثانی، اول یعنی شرح لومه، اولش اون لومه نه، شرح لومه. و قوله فی المرثیه، شما دارید یه نفر رو روزله خونی براش میکنید، میگه مرده طرف، هیت دنیا تقول و بمل، هیت دنیا تقول و بمل فیها هزار هزار من بچی و پتکی. خیلی قشنگ گفته هیت دنیا، این هیش زمیر شنه مثل قوله الله احد، از دنیا مبتدا تقول و خبرش، هیت دنیا نشن چنین است که دنیا میگوید به ملع فیها، به پوری دهنش، این فی حرف جر نیست، فی منی دهن، اینجا به ملع فیها یعنی به پوری دهنش، میگه که هزاره هزاره، خوندیم تو نحوه دیگه فعاله امر، همون معدول از امر، نزاله یعنی بیا پایین، زرابه یعنی بزن، همون ازربه، هزاره یعنی بر حذر باش، یعنی احذر، اتر حذر باش از بچه من، یعنی اخذ شدید من، و فتکی یعنی یهوی کشتن من. چجوری شروع کرده؟ میبینید معلومه که میخواد مرثیه سرایی کنه با شروعش. میگه دنیا میگه که آقا به شدت از اون بچه و فتک من بر حذر باش، یعنی من میگیرم میبرم، که از اول طرف میفهمه که اینجا یه مجلس مرثیه است با خوندن این شعر، شروع این شعر اینجوری. یه شعرهایی که مرثیه‌هایی که در مصائب اهل بیت گفته شده، باوزین چه شورش هست که در خلق عالم است، باوزین چه نوبه و چه عذاب و چه ماتم است، مشخصه کردن در مقام مرثیه خیلی زیبا سروده شده. این هم ازه، این تموم شد براعت استحلال. پس براعت استحلال یه قسم و یک نوع از ابتدا بود. مورد دوم تخلصه،
قرار
با کی؟ همه ایشون بود. آره منتها دیگه چیزه، من باید بخونیم چون فردا من نیستم، بحثم محرمزونه، باید بخونیم، حداقل خلاصه بار میگم که چیز بشه، اولش یکمی ذوقی شده بودیم و دیگه قبلش هم یه بحث شما اگر میبینیم خیلی مثلا کارت زیاده، یه وقت دیگه هم قرار رو میتونیم بذاریم. نه اشکال داره، مهم نمیزون نباشه. حالا تا که شما وقت دارید اینجا بشینیم؟ خب حالا دست دید، پس اینو ما یه ذره بخونیم شلو 20 دقیقه تموم میشه. خب تا 11 دیگه تموم میشونیم. مورد دوم از موازه ای که آخه اینجا فضلش خونک و خلوت و سرسد ها مثلا خوشند، فقط جای قلیون و آب یا ردشه کنار آب رکناباد و گلگشت مسلح هم حالا براخره نزدیکه. کومیت در مورد امام رضا فرزده با میگی
فرزده با خونه خیلی مرد
شد. کومیت شعر کومیت شعر آن اون دیبل بود. کومیت در مورد اهل بیت میخونه.
آره
یا یا مش
من نمیشم چی
از اون شیعه یاد ابوابش ملاقات
الان
از
اون شیعه یاد ابو الان لعبا نمی
از اون شیعه یاد ابو مقدمه مش لا آره تقریبا یادم میاد شعر بود اولش یادم. خب مورد دوم تخلصه. تخلص معنی لغویش یعنی خلاص شدن. شو از زندان در آب خلاص میشه میگه خلاص شد تخلص. ایشون میگه اگر خروج خارج شدن مما شب ببر کلمه به تشبیب. تشبیب از ریشه شباب مشتقه. امام واحدی گفته که این واحدی که از شراح چیزه هم تفسیر داره هم یکی از شراح دیوان متنبیه آدم قوی بوده. ایشون میگه تشبیب ذکر ایام شباب و لحو و غزل. غزل هم که میدونید غزل کلن عشق و عاشقی اصل معنی غزل اصلا چیزه اوصاف زن و بیان کردنه. مثلا توی اشعار قدیم ها بسیار بوده که خصوصیات زن و بیان میکردن. من شعرهای رو دیدم تو این کتب نحوی که تو اونجای زن و بیان کردن متاسفانه قشنگ و خیلی عجیبه. نداشتیم
اینجا نکرده
دا. آره یکی بود شب ولی خفن‌تر از اینم دیدم متأسفانه. اینا دیگه از موج قدای رو هم مستشتراتون دلالو طرز موها و دما و دهن و پا و همه چی دیگه زن رو بالاخره هستی. اینو بهش میگفتن غزل غزل سرایی که بعد خب منجر میشده به عشق و عاشقی و بالاخره این امور مثلا امرورگیز خوش زیاد داره استاد این کاره امرورگیز. یکی این کاری کم اسب یعنی یکی اسب خوب میتونه چیز کنه یکم زن رو خیلی زیبا وصفش میکنه. حالا معانی خطیس به درد نخور ولی خب استاد بیان دیگه استاد بیانن در اینجور معانی. حالا ذکر ایام شباب ایام روزگار و لحو و غزل و اینجور چیزا و ذالکه یکونو فی ابتدای قصائد شعر. امام واحدی گفته که در ابتدای قصائد شعر میشه فیستم ما ابتدا و کل امرن تشبیب و الم یکون فی ذکر شباب. بعدنا به مناسبت کلمه تشبیب در ابتدای هر چیزی به کار رفته. تشبیب چون جوانی اول کاره جوان اول کاره دیگه اول زندگیه و اول هر چیزی گفتن تشبیب. حالا رب دیگه رب نداره حتما به جوانی ارتباط داشته باشه یا نه. ایشون که میگه عیل خروج مما شب ببل کلامو به یعنی شب ببل کلام شب ببه اینجا یعنی ابتده یعنی الان دیگه معنیش میشه ابتده مما ابتده الکلامو بهی من تشبیبن ای وصفن دل جمال معنی عامی ازش ارائه میده اینجا. یعنی تشبیه یعنی یک جمالی رو داره وصف میکنه گیسوی دلاویز توی آتاج سر هستین به امام زمان حبیب الله چایچیان لقبه به حسان فرمود گیسوی دلاویز توی آتاج سر هستین شیرین لب دلجوی توی قند تر هستین لبهای تو هم با نمک و هم تر و شیرین معلوم نگردید نمک یا شکر هستین. این خال سیاه است که بر چهره تو داری یادانه اسفند و برای نظر هستیم ابروی تو بیتیست که مانند ندارد از هر غزل حافظ شیراز سر هستیم. بیت اینجا یه جنسی بفرم های ادامه داره یعنی زیبا به وصف جمال جمال یه نفر داری وصفش میکنه او غیرهی ادب افتخار شکایت اینجور امور. خب شما خارج میشی از اونی که کلامو شروع کردی الال مقصود خارج میشی از اونی که کلام شروع کردی به مقصود. خارج میشی یعنی انتقال پیدا میکنی انتقال پیدا میکنی از ابتدای کلام به مقصود مع رعایت الملائمه بینهما. ما دو جور خروج داریم. ببینیم این دو تا صنعت اینجا می‌خوایم بخونیم. یه صنعتش تخلصه که اگر شما از ابتدای کلام به اون مقصودت منتقل بشی با تناسبی که بین اون ابتدا و اون مقصود است، اینو بهش میگن تخلص. اگر تناسبی نباشه یک هو به قول یه هوی وارد مثلا اون مقصود بشی، اونو بهش میگن چی؟ اقتضاب. هر دوش هم تو قرآن و اینا داریم، یعنی مواردش هر دوش هست. الا المقصود مع رعایت الملائمه بینهما، ای بینهما شو بب... مثلا دیدید تو قرآن یه داستانی مولوی زیاد داره از این چیه، مولوی تا دلتون بخواد زیاد داره. مولوی شروع میکنه مطلبش رو میگه، بعد وسطش یه داستانی مثلا میاره شروع که میکنه وارد مقصود میشه، اون مثلا بشنو از نهی چون حکایت میکنه، یا اون چیزی که اول آورده با این مقصودش کاملا در تناسبه. گاهی هم در تناسب نیست، فقط یه چیز مقدمه گفته بعد حالا وارد یه بحث دیگه میشه. اصلا وارد یه بحث اقتضا بلا میاد رج تصفیش، وارد یه بحث دیگه میشه. همین کتاب های ما هم اینجوریه ها. ببینید شما مثلا یه بخش بخشی رو میخونید، وارد یه بخش دیگه میشید، این بی رفته دیگه نسبه به بخش اول، این میشه اقتضا. این اقتضا چیز بدی نیست، گاهی لازم است. اما بخواهی مثلا از یه بحثی به یه بحث دیگه منتقل میشه. آقا من میخوام امروز سه تا نکته به شما بگم. نکته دوم نکته اول میشه ربطی نداره، مثلا این اقتضا. حالا توضیحاتشو میخونیم. خب این از مطالب غیر مهمم نمیگم، فقط ایشون میگه که چرا این تخلص مهمه. میگه لان نسامه یکون مترقبا للانتقال من الابتداء الى المقصود کیف یکون، فان كان حسنا متلائم الطرفين حرک من نشاطه و اعان على اسقاء ما بعده و الا فبالعکس. متکلم شروع که میکنی بعد الان میخواد ببینه چجوری وارد اون مقصودش میشه، خیلی حواسش جمع مخاطب که ببینه آیا رابطه ای هست که نشاطش برانگیخته بشه و خیلی زیبا براش جلوه بده که شروع بکنی. اما نه، اگر شما یهو خیلی بی ربط باشه شروعتون با، یعنی شروعتون با مثلا اون چیزتون بی ربط باشه، این خیلی نداره. من باور کنی شده سر سخنرانی نشستم یه آیه رو اول خونده منتظر بودم ربط پیدا کنه، اصلا نمیدونم هیچ ربطی این سخنرانیش با آیه نداره. اصلا اینقدر دایی، یعنی منتظر بودم من که این آیه رو ربطش بده، ربط نداده. خیلی عجیب، یا خودم رو خراب میکنه، دایی میکنه. اصلا تو سخنرانی بشینید زوم کنید اینا رو تحلیل تفسیر کنید. خدا مثلا آقای فاطمه نیا بعد سخنرانیش بوده که مثلا 50 تا مطلب گفته به صورت رفته، از اون اصل مقصود کلا دور شده. اصلش تو همون، آره اصلش تو همین آیه الهی گمشه هم اینجوریه گاهی، خیلی پرانتز باز میشه. آره گاهی خود متکلم گم میکنه پرانتز رو. کتابه حالا این شعر نگاه کنید، میگه که یقول فی قومت قومی و قد اخذت من نسرا و خط المهریت القودی اب امت لع الشمس تبغی انت ام بنا فقلت کلا ولکن مثل الجودی. قوم من در قومت یه جایه، قوم من در قومت میگه که در حالی که، حالا چی میگه بیت دومه، در حالی که اخذت من نسرا و خط المهریت القود. اخذت من نسرا، سرا سبحان الذي اسرا به عبده، سیر در شب رو میگن، یعنی گرفته از ما سیر در شب. چی رو گرفته؟ سیر در شب از آدم چی میگیره؟ توان رو میگیره، توان و نشاط و سرحالی و اینا رو میگیره. یعنی دیگه قوت نمونده، اینقدر تو شب راه رفتیم دیگه بیحال شده ما داریم میفتیم. گرفته از ما سیر در شب و دیگه چی گرفته؟ چه چیزی گرفته از ما توان ما رو؟ خط المحریت الهود، خطا جمع خطوست به معنی قدم برداشتن، محریه جمع منصوب به محره، مراد شطورانیه که منصوب به محرت ابن حیدان ابی قبیل است. یه شطوران خاصی بوده که منصوب به جناب محرت محریه. قود جمع اقبده، به معنی در حقیقت طویلت و ظهور و الانا، این شطوران گردنشون بلنده، اینجوری که تکون مخوره قشنگ واضح میشه. میخواد بگه اینا معلومه که با این جملهش میخواد بگه که من دیگه خیلی ریزمند نمیکنم گویا محصل من رو بخوام بگم، میخواد بگه که با این شتران تو شب داشتن راه میرفتن حسابی هم خسته شده، این شطور هم هی داره میرفتن، اینا هم باید پشت سر اینا میرفتن و مقصد میرسیدن. خلاصه میگه این رفت و قدم های شطوران و سیر در شب حسابی ما رو از پا در آورد و اذیتمون کرد، در حالی که تو این حال بودیم در قومن قوم من گفت. چی گفت؟ اینو گفت، گفت اما اطلع الشمس تبغی انت ام بنا، آیا طلوع شمس طلب میکنین، تبغی همون بقیه که صحبتش بود، آیا طلوع شمس طلب میکنه که ما قصد کنه به ما، یعنی آیا طلوع شمس طلب میکنه که قصد کنه به ما، یعنی اقتدا کنه به ما. خب یعنی چی؟ یعنی چی؟
را بریم تا شمس بیاد بادا، یعنی اونم بیا رفتن به ما اقتدا.
این طبقه زمیرش به مخاطب میخوره یا به شمس میخوره؟ امطلع الشمس طبقه انت ام بنا،
امطلع الشمس
اگه باشه یک طبقه به مخاطب بخوره. اصلا مطلع او نخوندم که، خوندم مطلع الشمس، ترجمهش باید ظرفی معنا کنیم. مثلا اینجا اسم زمانه، آیا در زمان طلوع شمس تو قصد میکنی که اقتدا کنی به ما؟ چی میخواد بگه؟ این ظاهرا مطلع اسم زمانه. تو کتاب ابوسول افلان نوشته که یعقوب چی مباهر الفتا نوشته اتطلب به هازل مش ان تتوجه الى جهت مطلع الشمس ثم المراد بالجهة نهايتها. این مخاطبه، آیا تو طلب میکنی به واسطه این مش که متوجه جهت مطلع شمس بشی؟ ظاهرا انقدر این شب طولانی بوده و کشدار بوده، هرچی میرفتن صبح نمیشد و به مقصد نمیرسیدن. خورشید که از اون دور میخواد طلوع کنه، ته خورشید کجاست؟ جهت خورشید خیلی دوره دیگه. انسان یعنی گاهی مثلا یه جا خورشید نه، هر چی میره که با خورشید فکر میکنه میرسه ولی نمیرسه، هر چی راه میره، خیال عرفی زمینی اینجوریه دیگه. میگه آیا امطلع الشمس، آیا به جهت طلوع شمس، یعنی اونجا مطلع شمس کجاست؟ این معلومه که اسم مکان گرفته. آیا در محل طلوع شمس، در محلی که شمس طلوع میکنه جهت طلوع شمس تبغی انت ام بنا، میخوای تو به ما اقتدا کنی و قصد کنی؟ یعنی میخواد بگه تو میخوای انقدر با ما بیایی که برسیم به اون ته خورشید. دیدید بعد ما انقدر راه میرم یه نار رسیم به ته دنیا، یعنی انقدر راه رفتم مثلا یه اینجا ته دنیاست دیگه، ولی چقدر راه مونده، خیلی خسته شده بوده. فقال تو کلا، برگشته میگه کلا عمرن، نه اینجور نیست، کلا ترجمهش میشه عمرن، کلا اینجور نیست، ولیکن مطلع الجودی، میخوام یعنی بحله طلوع جود برسم به یک آدم بخشنده. خیلی قشنگ گفته ها، ببینید نگاه کنید، الان مطلع الجود کیه؟ اون شخصیه که جواده و اینا به هدف اون داشتن میرفتن. این میگه اینقدر راه طولانی، میگه تو داری میری مثلا به اون محل طلوع شمس، میگه نه دارم میرم به محل طلوع جود، یعنی اون شخصه. الان ربط داده، خارج شده، ببین یقول و فی قوم مثلا از کجا خارج شده به کجا؟ از اون در حقیقت ربط، مقصودش همون مطلع الجوده، شروعش با از مطلع شمس، از مطلع شمس مطلع الجود رفته، هر دوش هم ارتباط داره، تو هر دوش تو مطلع محل طول و محل ظهور با هم اینا در حقیقت ارتباط دارن. مثلا وصف جمال کرده، بله میشه گفت، مثلا یا مثلا مده کرده، منزلتش هم دوره، هم در حقیقت مطلع الجود بالاخره تشبیه کرده به خورشید دیگه، یه جورایی که طلوع رو برش اثبات کرده. وقد ينتقل منه الى ما لا يلائمه و يسمى الاقتضاء. اقتضاء تو لغت به معنی قطع کردن و مرتجل گویی، یهویی، همون یهویی مرتجل گویی. و هو مذهب العرب، و من یلیه من المخزرمین. میدونید که عرب ها رو به 4 دسته تقسیم کردن: عرب جاهلیین، عرب مخزرمین، عرب اسلامیین و عرب مولدین. مولدین شما گفته غلط، مولدین درسته. محدثین هم میگن، محدثین از احتار، محدثین یا مولدین. این 4 دسته عرب رو تقسیم کردن. عرب جاهلی ها اونایی هن که اصلا اسلام رو درک نکردن، مثل نابغه زبیانی، مثل امرالقیس، مثل این شاعرها و ادیب هایی که قبل از اسلام رو داشتیم، اونا بگن عرب جاهلی، که منظور خطیب از مذهب العرب اون عربه، العرب، اون عرب قدما، عرب جاهلی. دسته دوم مخزرمینن. مخزرمین اعرابین که مثل لبید ابن عامره هم جاهلیت رو درک کرده هم اسلام رو. دسته سوم اسلامیینن، مثل فرزاق و جریر که فقط بعد از اسلام متولد شدن، تو اسلام بودن. دسته چهارم مولدینن که فکر میکنم از سال 167 یا 70 خردهی هجری قمری به این ور میگن، که اشعار این دسته حجت نیست، طبق قول مشهور قریب به اجماع حجت نیست از اشعار مولدین. اشعار اسلامی اختلافیه، اشعار این دو دسته قطعا حجته، هم مخزرمین هم جاهلین اشعارشون قطعا تو سرخونه حجته. مخچه رو بهش میگن مخزرم. مخزرم مثلا گفتن ناقت مخزرمه جوده نصف اوزونه ها، نصف گوش شطوری که قطع شده رو بهش میگن مخزرم. حالا چرا به این شخص گفتن مخزرم؟ انگار نصفش قطع شده، چون نصفش تو جاهلیت بوده. به درد نمیخوره جاهلیت.
شطوره میگن مخزرم میگه.
آره، به شطوری که نصف گوشش قطع شده میگن مخزرم. به این آقایونی که هم اسلامو درک کردن هم جاهلیتو میگن مخزرم. چرا؟ چون گویا نصفشون قطع شده، چون تو جاهلیت بودن. ماتمیت در جاهلیت، یعنی به درد نمیخوره. یه مهم این نصف دیگه جایی تو اسلام بوده مخزرم. جاهلی میشه معدوم دیگه. حالا که قولهی شاعر گفته لو را الله ان فی الشیب خیرا جاورت الابرار فی الخلد شیبا کل یوم تبدی صروف اللیالی خلقا من ابی سعید غریبا. شما ترجمه کنید، چون سخت نیست ترجمه شد. لو را الله ان فی الشیب خیرا، واضحه.
اگر خداوند خیر در جوانی میدی همه رو،
در جوانی نه،
پیری.
لبم که برای امتناعه. اگر خدا در پیری خیری میدید، یعنی میدونست
خوبان را
جاورت کل ابرار و فلخولده شیعا
پیر
را
میدید
در حالی که ما میدیم تو بهش همه جوانه
غیر آوره،
که این میدونه اونو کسی که جهل حدیث آوره آوره کرده نمیدونه. اینا شاعرش کیه؟ شاعرش چیزه دیگه، که قوله شاعرش کیه؟ ابو تمامه، از شاعرای اسلامی در دولت عباسی بوده. معروف بوده که بهش همه جوانه جاورت رو میگه، چون معلومه که پیر خیلی نیست توش دیگه، ولی خدا تو بهش همه رو پیر دوره، ابرار رو به هم پیر. بعد بیت دوم چی میگه؟ کل یومن، یعنی ظرفت فی کل یومن تبدی صروف و لیالی، آشکار میکنه گذر زمان و شبها، یعنی همون گذر زمان و شبها، خلقن من ابی سعید غریبا، یک اخلاق عجیب و غریب از جناب ابو سعید. یه ابو سعید رو من نشناختیم، یه روز خوشحاله، یه روز ناراحته، یه روز عصبانه، یه روز کیفش بوده، یه روز، هر روز یه جوره. چه آدم عجیب غریبه، یه نواخت نیست، نرمال نیست به اصطلاح ما، هر روز یه سعید. حالا بیت دوم و بیت اول چه ربطی داره؟ هیچ ربطی نداره. دیگه ربطی نداره.
او تمام صاحب حماسه؟
آره، حماسه سی و سی اقتصادی هم کتاب همون. خب، و من الاقتضاب ما یک رو من تخلص فی انه و یشوب و شمن. ببین الان این مثالی که خوندیم خیلی بی ربط، ولی اقتضاب هایی داریم که ربط آنچنی نداره، ولی خیلی بی ربط هم نیست. یه جوری ببین، مثلا این مثلا چی میمونه ها، یه جوری این اول کلام به این آخر میخواد اینجوری گره بزنه. خب اینا اینجوری شده باز میشه، ولی همچین گره خورده، یعنی یه ارتباط کوچیکی بین شروع کلام با آخر کلام هست. میگه من کقولی که بعد حمد الله اما بعد همه این کتابا دیدید که شروع میکنن مثلا بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله کذا اما بعد فکذا. خب اما بعد عملا مثلا میبینی وارد موضوع بعد میشود ارتباطی با حمد الله نداره، ولی با کلمه اما بعد آوردن میخواد یه ارتباط اونمایی درست میخواد، نمیخواد یه قوی وارد بحث بشه، یه ارتباطی میخواد درست کنه. چجوری ارتباط درست کنه؟ اما بعد یعنی مثلا مهمایکم منشاین دیگه، یعنی که اگر هر چیزی بعد از حمد خدا وجود داشته باشد اینه که مثلا من میخوام بگم، یعنی بعد از حمد خدا نوبت این میرسه. در ظاهر داره یه ارتباطی بینشون درست میکنه، حالا تو باطن امر، حالا تو حجت عرفانی که بین حمد خدا و همه چی ارتباط هست، ولی تو باطن امر عرفی ارتباطی مثلا بین این دوتا نیست. لذا همینقدر نوع ارتباط کافی در حقیقت. این یکی. بعد اینو بهش میگن این قولهم بعد حمدالله که هم بعد میگن بهش میگن فصل الخطاب. این عبارت ابن عثیر رو بخونم قشنگه. ابن عثیر میگه که قال ابن عثیر والذي اجمع عليه المحققون من علماء البيان ان فصل الخطاب علماء البيان علماء البلاغه، اینجا بیان به معنی عام میشه، ان فصل الخطاب هو اما بعد لان المتكلم يفتتح كلامه في كل امر ذي شان بذكر الله وتحميده، اشاره به دو حدیث معروف که كل امر ذي بال، فإذا أراد أن يخرج منه إلى الغرض المسوق له فصل بينه وبين ذكر الله تعالى بقوله أما بعد فصل. چون فصل بهش گفتن فصل الخطاب، یعنی اصطلاحا به أما بعد آوردن میگن فصل الخطاب. و تفتازی میگه بعضی گفتن فصل الخطاب به این نمیگن، فصل الخطاب به معنی الفاصل من الخطاب، یعنی الذي يفصل بين الحق والباطل، به این معناست. بعضی هم گفتن فصل اینجا معنی محصوله، یعنی معلوم و روشن. من اشکالم به اینه که اگه اصطلاحی بحث میکنید که دعوا ندارید، اگه لغوی هم بحث میکنید بازم دعوا ندارید. یه حالا این قیلاش خیلی اقوال تعارض با هم نداره، ممکنه یه آره فصل رو خطاب میگه مبدعش حضرت علی، منتها به کدوم معنا مبدعش حضرت علی اون جای بحث داره، یعنی این که فصل رو خطاب میگه این حضرت علی مثلا فصل رو خطاب به کار میبرده به چه معنا؟ ممکنه به این معنی باشه فصل خطاب یعنی حضرت وقتی حرفی میزده دیگه رو دست نداشته حرفش.
نه اینجوری نیست
اولین کس بکتوریه، اولین کسی که اما بعد رو به کار برد بکنم بکتوری بوده. چی؟ سخته دیگه
اول جایی که پیدا کردیم.
آره دیگه سخته دیگه. و که قوله تعالی اینو نگاه کنید، هازا و ان للطاغین لشر مآب. ببین اینا حیف طلب اینا رو نخونه. ببین ته مختصره، ولی اینا این مطالبی که خیلی دیگر اما بعد زیاد تکرار میشه. یا همین هازایی که تو کتاب دید هازا و فلان، یعنی هازا رو میگه. چرا هازا رو میاره؟ با مثلا بعدش هم واو حالیه میاره، به خاطر اینکه میخواد اینجوری نباشه که مثلا نگاه کنید انگار مثلا اومده گفته که یه بحث مثلا مطرح شده الاسم و مثلا الکلمات تنقسم مال اسم و فعل و حرف، بعد یهویی بگه که المربا ما فلان، برای اینکه یعنی طرف جا میخوره. وقتی شما خروج کنی از یک مطرح به مطرح دیگه بدون هیچ نوع ارتباط ثبوتی و اثباتی جا میخوره. در اینا اومدن گفتن که آقا ما ارتباط ثبوتی به این تو ابتدا ارتباط ثبوتی نیست، حداقل ارتباط اثباتیشو درست کنیم. حالا ارتباط اثباتی درست کنیم، یعنی هازا رو میارن مثلا میگن هازا، حالا هازا ترکیبش چیه؟ بعضی گفتن هاش اسم فعل، زاش مفعولش، یعنی خوز زا. بعضی گفتن هازا مفعول خوز در تقدیر، یعنی خوز هازا، اینو بگیر و این. بعضی گفتن هازا خبر مبتدای محذوفه، یعنی الامر هازا و این. بعد و این واو هم ایشون اینا واو حالیه میگیرن که ارتباط پیدا کنه. بعضی گفتن هازا مبتدایی که خبرش مصروفه، یعنی هازا کما ذکر، هازا هوبل مطلب، هازا کما ذکر و این. چهار جور ترکیب اینجا تو کتاب دو تا ترکیبش اشاره کرده، دو تا شما از خارج گفتم، چهار جور ترکیب گفتم براش که یه علاقه به قول ابن عثیر، یه علاقه وکیده، اما اکیده است، یه علاقه تنگاتنگ و شدیدی میخوام بین اون کلام و این کلام در حقیقت درست کنن. برای همین هاز میگه هازا ذکرون، البته تو آیه قرآن داره هازا ذکرون و ان للمتقین لحسن مآب، تو آیه اون آیه داره هازا و ان للطاغین لشر مآب. این ارتباطی میخواد اینجا بده. و منه قول کاتب، یعنی هازا باب، حاضر بابا دیدید دیگه، مثلا شما کتاب که کاتب اینجا معنی ناصر یعنی مؤلف، مؤلف که میخواد بگه میگه حاضر بابا فلان تموم شد، حاضر بابا فلان، چرا حاضر بابا میاره؟ شما فرض کنید یه بابی تموم میشه بدون هیچ کلمه باب دوم شروع بشه، خب خیلی بی ربط میشه. این حاضر باب میاره که یه ارتباطی بگه اونم باب بود اینم یه بابه، بالاخره این همه باب هست. مباحث کموگور
بشه،
چیزی
بعد این نیست،
اونم میتونه جزء قراردادش بشه، اشکال نداره، مباحث کموگور نشه. بعد عیزن صمدی هم اینجوریه، صمدی که وارد تقسیمات اسم میشه میگه ان اسمو اندل علا کز و فلان، یه تقسیم رو میبینه و عیزن، این عیزن یعنی چی؟ میخوام ربط بدم و یه هوی دوباره نگه که علا اسمو کز، میخواد بگه عیزن این تقسیمون آخر یا بیان اون آخر. اینا تو کتابایی بالاخره شما یک کلمه میاری که ارتباط بین این دوتا، به قول ایشون میگه فنفی نوع ارتباط حیث لم یبتدا الحدیث الاخر بغتتا یهوی. بله آخرین موضوعم که کتابو میتونن قشنگ تموم شه، آخرین مبحثی در راست انتهاه، میگه لنه آخر ما یعی هستم، آخرین چیزی که گوش حفظ میکنه و یرتس ما فی نفس، فإن كان حسنا مختار وتلقاه السم واستلذه حتى جبر ما في وقع في مصاب من نفسه. خیلی مهمه گاهی اون وسط وسط تو سوتی داده تو حرف زدنش، اگه آخرش خوب تموم کنه زیبا تموم کنه جبران میکنه اون
سوتیش،
یه محسن بگی و زیبا تموم کنه کلام رو، اما خصوصیاتشو داشته باشه، لفظش معناش فلان، همین مناظره سخنرانی چیزایی که میشه وسطش یه چیز میگه آخرش یه جوری حرف میزنه که به دل مردم میشینه که بابا اون اب نداره، اگه اون چیزی همونی آخر رو خوب تمام کرد، اولش خوب حرف زد. و الا کان علل عکس حتی ربما انساه المحاسن المردت فی مصابه، اگه خراب تمام کنی گاهی اون خوبیایی که اول وسط کلامم گفتی چیده. شما همین رو تو روانیت روانی تو افعالم تطبیق میکنید، یه سال به یه نفر خوبی میکنید، آخرش که میخواد ازت جدا بشید یه خرابکاری میکنه، یه بهش توهین چیزی میکنه، هر چی قبول بوده یادش میره اصلا. ولی یه مدت اذیتای تو طول سال از شما دیده، آخرش یه جوری خیلی تمیز باش خداحافظی میکنه، خاطر انگیز این چیزا میگه، خاطر انگیز شما رو خراب کردی، شما سه که قبلا برام میوردی خیلی بهتر از این بود، آخه این چهار بار به جوری میره، چیزایی که قبلا میوردی بهتر از این بود، الان ورزشی نوردی الان انتهاب نمونه، بارد
بالغت میشه با
آره، میگه تو همیزی جورا برداشت دیدی خب ابتدا فل انتهار حسن که قولهی و انی جدیرون از بلغتو که بالمنا و انتب ما عملتو منکه جدیرو فان طولنی من کل جمیله فعلو و الا فانی حاضر مشکور. اینو حتما حفظش کنید، خیلی شعر قشنگه، خیلی هم کاربردیه، میگه من شایستم، من شایستگی دارم زمانی که بلغتو که بالمنا، در حقیقت به آرز بلغتو که بالمنا، بلغتو که بالمنا ظاهرا اینجوریه،
نه
بلمونا میتونه
مطلب
جدیرون
باشه خودش هم
آره احسن اینجوریه درست. و اینی جدیرون بلمونا از بلغتوک، زمانی که به تو رسیدم، خیلی اینجوریه از بلغتوک ظرفه، یعنی زمانی که به تو رسیدم شایستم به آرزو، یعنی چی؟ یعنی اینکه توقع آرزو داره از اون طرف که آرزوهاشو برآورده کنه، حوایجشو رفع کنه. و انت به ما عملت منکه جدیرو، و تو هم شایسته آن چیزی هستی که من از تو امید دارم. هر دوش یه چیز شد، دوباره گفت خیلی زیبا، یعنی میگه من شایسته هستم به این که به آرزوم برسم وقتی پیش تو میام، تو هم شایسته هستی که به اون چیزی که من بهش امید دارم به اون شایسته هستی. یعنی در هر دو صورت میخواد بگه حوایج منو، این که تو رفع کنی و به داده من برسی، این لیاقت، یعنی این توقع میره از تو. فان طولنی من کل جمیل، طولنی تعتنی، فان طولنی من کل جمیله فاهله، اگه به من خوبی کنی و خوب چیز خوب اعطا کنی اهلش هستی، اهلشی، از تو همین توقع میرفت. و الا فانی عاذر و شکور، اگر هم ندی من بد و بیرا بد نمیگم، عذر تو قبول میکنم، شکرگزارتم هستم. چرا؟ چون انقدر به من رسیدی و رسوندی که حالا این دفعه هم ندی اشکالی نداره، حتما عذری داشتی که ندادی. چه قشنگ گفته؟ مثلا شما از یه نفر اسپری میخوایید، خیلی شعر قشنگه، مثلا به خداوند مثلا میتونه شعر خطاب کنه، خیلی قشنگه شعرش.
از اون طرف
دیگه
که مثلا وقت شعر تو قشنگه، هنوز دیگه اولش میگه اول شب خواسته ای های شما خفتن ما، بعد از آن خفتن ما خواسته ای های شما.
پاسته هی های شما دو طرف شنید. من حالا تو چیزای روزمره هم هست، میگی که آقا مثلا تو اتاقو تمیز میکنی من بخوابم، یا من بخوابم تو اتاقو تمیز میکنی. دو تا شکی. خب اینم از این. بعد میگه و احسن الانتها، بهترین نوع انتها، ما آذن به انتها الکلام، این براءت استحلال. بهترین نوع تموم کردن مطلب اونیه که معلوم بشه که داری مطلبت رو تموم میکنی. تو قرائت که توضیح دادم، تو قرائت همین که صدا رو انسان میاره اوج پایین، میفهمه که میخواد صدق الله رو بگه. ولی تو کلام دیگه بالاخره چرا این کار اینی خوبه، میگه حتی لا یبقى للنفس تشوق، فن نوشته تشوق درسته، حتی لا یبقى للنفس تشوق الا ما برا، دیگه نفس یه جوری تمومش کنی که دیگه تشوق نشته باشه بعدش بشنوه. اگه تو یه جوری تمومش کنی که خب بعدش می تمام شد دیگه، بنده خدا چه طرز تمام کردن یه جوری تمام میگیرم میفهمید. مثل این جمله که قولی بقیت آخر شعر اینها، بقیت بقاء الدهر یا کف اهلهی و هوزا دعا و للبریت شاملو، این که گفته میشه طرف میفهمه که شعرش تموم شد. بقیه بقا در انشالله تا موقعی که روزگار هست تو باقی باشی، دعا میکنه یا کف اهلهی، ای غار اهلش، یعنی پناهگاه اهلش. و هوزا دعا و للبریت شاملو، خیلی قشنگ گفته، میگه این دعاییه که نه تنها دعای برای توه، دعا به نفع چیه؟
بشر.
چرا؟ چون صلاح بشر است. شما یه مرجع تقلید مجتهدی رهبری رو مثلا دعا می‌کنی، فقط نفعش عاید اون نیست که عاید بقیه هم هست. و حاضر میگه نمیگه و حاضر لیست دعا ان لک فقط، بلکه للبریت شامل. خیلی قشنگ گفته اینجا رو.
خیلی.
یا مثلا اون شعری که آقای وحید، باز همین شعری که ابتداشو خوندم، انتهاش اینجوری تموم میشه. میگه که لب به بند آخر وحید از گفتگو، کی به گنجد بحر عشق اندر سبو. کاملا مشخصه که اینجوریه تموم میشه. یه اون شعر حضرت علی علیه السلام ایشون اینجوری تموم میکنن که میگن که وحیدم من اگر در جرم و تقصیر، سگی بودم شدم در کوی تو پیر، بر آن خانی که یک عالم نشسته، سگی هم در کنارش پا شکسته، تو که قاتل به خانه خود بخوانی، نپندارم که این سگ را برانی. اینجوری در حقیقت تموم میکنن. خب و جمیع و فواته صور و خواتم چرا؟ یکی از بهترین کتابشون رو تهیه کنید بخونید، خیلی مناسبه. کتاب ایشون آقای خویی که منهاج الصالحین رو نوشتن، منهاج الصالحین رو آقای وحید، آقای سیستانی، حتی فکرم آقای تبریزی، آقای چندین نفر از شاگردان آقای خویی بر این حاشیه زدن. منهاج الصالحین کتاب فتوای عربی آقای خوییه، رساله عربی آقای خوییه که اینا براش فتوا دادن. آقای وحید از بین اینا دو نفر از مراجع فقط این کارو کردن. آقای وحید، البته تو یکی آقای وحیدی که آقای سبحانی تو اول توزیر مثلا رسالشون یه مقدمه اصول دین آوردن 100 صفحه، اول آقای وحید این کارو کرد، بعد آقای سبحانی که رسالش در اومد، یعنی گفتم که فروع دین تو این کتاب می‌نویسیم، هر کی رساله ما رو بخره 50 صفحه اصول دین بخونه، فقط فروع دین نباشه. خیلی کار خوبیه این کار. آقای مثلا اخلاق رو اضافه کرد، جدید دیگه، جالبه. حالا اینه، ولی کتابی که منهاج الصالحین 3 جلد نوشته آقای وحید، 2 جلدش بخش هم حاشیه های آقای خویی میشه که مربوط به استفتاءات و ایناست، کسی مقلدش باشه یا بخواد فتواشو بدونه، ولی یک جلد مستقل به اسم منهاج الصالحین، یعنی مقدمه منهاج الصالحین، یک جلد مستقل به قلم خودشون اصول دین نوشتن، بسیار زیبا، با متد فلسفه توش به کار رفته، ولی متد قرآن حدیثه، یعنی مباحث عقلی داره خیلی محکم، ولی متد قرآن حدیثه با مباحث عقلی قوی، نه اینکه مثلا به مذهب ملا صدر و اینا اینجوری نرفته جلو هستن. اون متد خیلی زیباست، خیلی زیباست. یه دور کلن اصول من چندین بار من برام از اونجا انتخاب کردم، فوق‌العاده زیباست. یعنی گاهی مثلا 5 خط گفته، 5 خط یه کلید برای یه مطالب. آره اونجوری. این حتما بخرید بخونید. عربی بسیار روونم، یعنی مثل فارسی میمونه، خیلی قشنگ نوشته ایشون. در مورد سید الشعرا، یعنی علت مثلا قیام سید الشعرا تو دو صفحه فوق العاده قشنگ تشریح کرده که اون دو صفحه جا داره یه جلد بشه. خیلی زیباست این کتاب، بیرون هم هست. حالا یه جلد همون منهاج سالم. آره سه جلد این کتاب که دو جلدش فتوا باشه، یه جلد مستقل میفروشن. اون جلد مستقل، شما جلد اول اگه مقلد های وحید علم فعل علمتون نیست، با دو جلد کاری ندارید. منهاج السالمین اسم کتاب های خویه، ولی به همون اسم کتاب های وحید چون حاشیه زده به همین اسم اون عقایدش چاپ شده. اسم دیگهش مقدمتون فی اصول الدینه. باید ببینید دیگه، البته ممکنه پاساژ بس بدید فارسیشو به شما نشون بدن، اون برای خلاصه است. اونی که اصلی تماما جلدش اینقدره، یعنی یه ذره کمتر از این، به همین اندازه است. مقدمه در اصول دین خیلی زیباست. خب عرض به خدمت که در امام شناسی هم میخواهید داشته باشید، ایشون کل بهارالانوار مثلا امام محمد باقر رو کلش رو خونده، اومده تو 10 صفحه خلاصه کرده با اشهر اقوال. یعنی این حسن داره، چون این مرجع تقلید نوشته. حالا هر کی بنویسه، آقای وحید، آقای مثلا جوادی، کتاب زیاد داره، مثلا بروجردی نمیذاره چاپ بشه، گذاشته بعد از فوتش. آقای بروجردی هم اینجوری بود، نشه نرفت اینا قرص هرچی. و جمیع و فبات استوار و خواتمه ها باردتون علا احسن الوجوب و اکمله ها. میگه باور نداری؟ برو بشیم فکر کن، دقت کن. شما اول سوره ها، آخر سوره، سوره صافات انقدر قشنگ تموم شده و صافات صفا که شروع میشه، آخرش میگه و قیل الحمدلله رب العالمین، که تو آیه دیگه داریم و آخر دعوانا و قیل الحمدلله رب العالمین تموم میشه. بالاخره میگه مواعظ و هدیه و وصایا. شما نگاه کنید خیلی دیگه به عقل بشری گاهی نمیرسه. بعد میگه بعضی ها فکر کردن گفتن آخه مثلا سوره توبه چرا با براءتون شروع شده، یا یه آیه یه سوره قرآن چرا با خشم تموم شده. میگه اینا رو ساده اندیشه اینجوری فهم کنن، اگر مختصای حال کل سوره رو بررسی کنن میفهمن که نه، اتفاقا اینجا باید اینجوری تموم میشده. یه از هر روزهایی که به تأمل مع تذکر لما تقدم، لما تقدم کجاست؟ همین 400 و 515 صفحه. میگه اینا رو خوب تأمل کن میفهمی که چیزه. آخرش هم میگه که ختم الله لنا تعالی لنا بالحسنا، این دعای ما هم هست، و یسر لنا الفوزه بالذخر الاسنا حق النبی و آله الاکرمین و الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی